أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسقطات خیار عیب فرمودن که در خیار عیب هم مسئله رد مرده است، هم مسئله عرش. گاهی رد به تنهایی ثابت است، گاهی عرش به تنهایی ثابت است، گاهی رد و عرش با هم ثابت است. بعد فرمودن این سقوط عرش گاهی بعد از سقوط است، گاهی به معنای عدم ثبوت. در بعضی از موارد اصلا عرش نیست، نه اینکه عرش موجود ساقط می شود. دو مورد از جاهایی که اصلا عرش راه ندارد مطرح کردم. یکی در جایی که بین صحیح و معیب تفاوت قیمت نباشد، نظیر غلام خواجه و حیوان خصیب مانند آن. مورد دوم جاییست که بین صحیح و معیب تفاوت قیمت هست، ولی در خصوص این معامله اگر وصف صحت به عنوان جزئی از ثمن ملاحظه بشود، ربا لازم می آید. بین گندم صحیح و گندم معیب تفاوت قیمت هست، ولی اگر در فروش جنس به جنس صحیح گندم به معیب گندم فروخته بشود با افزایش یا کاهش، این مستلزم رواست. پس وصف صحت مقابل نخواهد داشت. در خصوص این بیع برای وصف صحت ارزش زائدی و ارزش افزوده مطرح نیست، ولی اگر همین گندم را بخوان بدن یک کالای دیگه بخرن، پارچه بخرن، یقینا بین صحیح و معیب فرق است. چون عرشگیری در این گونه از کالاهایی که وزنی یا کیلیان مستلزم رباست، پس عرش راه ندارد، نه اینکه عرش موجود ساقط می شود. این فرق را هم قبلا بیان کرده. تصرف که کاشف از رضا باشد مسقط رد است. حدوث عیب جدید چون باعث می شود برابر مرسله جمیل این مبیع به حال خود باقی نباشد، به حال قبلی باقی نباشد، مجالی برای رد نیست. پس این چهار مطلب در چهار فرق مطرح شد. یکی اینکه گاهی در اثر اینکه بین معیب و صحیح تفاوت قیمت نیست، عرش ثابت است. گاهی در اثر اینکه اگر عرش تصویر بشود، ربا لازم میاد. این دو فرق مربوط به سقوط عرش. درباره تصرف کاشف از رضا گفتن مسقط رد است. درباره حدوث عیب جدید چون باعث می شود که این مبیع به حال قبلی باقی نباشد، مسقط رد است. این چهار فرق رو قبلا ذکر کردم. نقد مرحوم آقای خوی رضوان الله این است که شما همین مطالب را که تک تکش رو فرمودید الان یک جا جمع میکنید. این مطلب جدید نیست، این با دعب تدوین کتاب فقهی هم نیست، این در شأن مرحوم شیخ نیست. سیدن استاد امام رضوان الله در این گونه از موارد میفرمود که قد تقدم الکلام فیه، گاهی اونجا که لازم باشد توضیح میدهم. در مکاسب موجود این حرف هست، یعنی این چهار مطلب که در چهار جا گفته شد الان در یک جا به عنوان جامع این امور چهارگانه است مطرح شده. لیکن مرحوم شیخ اونجرا که باید در مسائل قبلی میگفت ظهور استقصا نظر شلیبش نبود یا به اقوال دسترسی نداشت، برخی از مطالب رو اونجا نفرمود. چون اونجا نفرمود، ناچار اصل صورت مسئله رو تکرار کرده تا مطالبی که قبلا نفرموده اینجا بفرماید. بنابراین نقد مرحوم خویی شاد خیلی وارد نباشد، برای اینکه همه مطالب عین مطالب گذشته نیست، یه صور جدیدی هم دارد. مستحضرید که در همه علوم، البته در علوم عقلی به نحو اهم و اتم، در علوم نقلی هم تحرد خودشون، مهمترین کار برای محقق تحریر صورت مسئله است. وگرنه استقصای اقوال، استقصای احتمالات، استیعاب ادله، اینها هر کدام از اینها در حد خودشون نافعند، لیکن وقتی صورت مسئله خوب مشخص نباشد، گاهی تیر در تاریکی است. صورت مسئله خود واقعیت رو روشن میکند که ما چی میخوام بگیم. اگر تحریر محل بحث واقع روشن شد، اگر موضوع تکمینی بود که خیلی اثر دارد، موضوع تشریعی و عناوین اعتباری بودن بی اثر نیست، بلکه اثرهای فراوانی دارد. اگر واقعیت مسئله روشن شد و آدم به خوبی درک کرد، از تصور نظری به تصور بدیهی آمد، اونگاه دلیل از هر طرف می جوشد. برای اینکه این شیء که شما درک کردید بالاخره لوازمی دارد، ملزوماتی دارد، ملازماتی دارد، مقارناتی دارد، از هر راه میشه دلیل قام کرد. یکی ببینید بعضی ها ماهران میگن و یدل علیه اولا و ثانیا و ثالثا و رابعا، خیلی سلطان بحث در اختیار اونهاست، برای اینکه موضوع رو خوب درک کرده. اگر موضوع خوب روشن بشد بالاخره این شیء لوازم فراوانی دارد دیگه. این شیء که بسیط نیست، این شیء که بیگانه نیست، که تافته جدا بافته نیست. که قسمت مهم تحریر صورت مسئله است. از طرفی مکاسب کتاب درسی است که خیلی از شما آیون موفقید به تدریس سطح مکاسب، چون این اصل عناصر کلی مطالب گفته شد و اون چه که مرحوم شیخ در این قسمت ها بودن به بحث‌های عبارتی برمیگردد. ما اون نکاتی که از این مربوط به عبارتی است که بتوانید انشاءالله به خوبی تدریس کنید، اینها رو یادداشت کردیم که بیان بشه. اگر یه مطلبی مربوط به مسائل خارج فقه بود، به همون بحث‌های قبلی ارجاع میدیم، اگر قبلا نگفته باشیم. اون چه که مرحوم شیخ رضوان داره در این تحریر مسئله می بیان میکنن تقریبا 13-14 نکته است. اول اینکه محور بحث جاییست که یک کالایی معیب بود به عیب سابق، وقع العقد علی المعیب، و بایع تبری نکرد، بایع اعلام نکرد، مشتری هم تبری او را نپذیرفت و از اعلام او هم باخبر نشد. این مطلب اول، معیبی که وقع العقد علیه. مطلب دومه که در چنین فضای خیار عیب مستقر می شود، برای اینکه مهمترین عامل عدم انعقاد خیار عیب تبری بایه و تبرئه بایه از یک سو و پذیرش مشتری از سوی دیگر است که اینجا حاصل نشد. علم مشتری به معیب بودن کالاست که اینجا حاصل نشده. بنابراین وقع العقد علی المعیب بلا تبرئتین ولا علمین، این صورت مطلب اول. در چنین فضایی استقر خیار العیب، مطلب دوم، خیار عیب آمده. چرا این جدا ذکر میشه؟ برای اینکه اگر در برخی از موارد ما در خیاری بودن این مطلب شک کردیم، بتونیم استصحاب بکنیم. برای اینکه ما در حدوث شک نداریم، یقینا خیار عیب مستقر شد. خب مطلب سوم این است که در خصوص این مسئله، گرچه خیار عیب هم حق الرد درش هست هم حق العرش، حالا در طول عمل یا در عرض عمل رو مسائل قبلی گذشت، ولی بالاخره عرش در خیار عیب مستقر است برخلاف خیار قبل یا سایر خیارات. لکن در خصوص این مقام خیار عرش راه ندارد، یا لزوم روا، یا برای اینکه بین معیب و صحیح تفاوت قیمت نیست. این عدم تفاوت قیمت باعث فقدان عرش است، نه باعث فقدان اصل خیار. خب پس مطلب سوم آن است که در خصوص مسئله عرش نیست. حالا یا برای اینکه بین صحیح و معیب تفاوت نیست یا برای اینکه روا لازم میاد، یعنی اگر چنونچه گندم صحیح رو با گندم معیب معاوضه کنه، یه وقت از گندم صحیح رو میفروشد به یه قیمت بیشتری، این یه بی با اون پول گندم معیب را میخرد با یه قیمت کمتری یا گندم بیشتری رو میخرد، دیگه روا نیست چون دو تا عقد است. وقتی رواست که گندم صحیح بشه ثمن، گندم معیب بشه مثمن او بالعکس، در اینجا افزایش و کاهش مستلزم رواست. مکیل و موزون هستند، جنس واحد هستند، تفاضل پذیر نیستند و این میشه خب. پس در اینجا که عرش نیست، یا برای آن است که روا لازم می آید یا برای اینکه بین صحیح و معیب تفاوت قیمت است. مطلب چهارم آن است که این که مرحوم شیخ دارد احد المانع، احد المانع این مانع رد یا تصرف کاشف از رضاست یا حدوث عیب جدید. پس مطلب اول آن است که وقع العقد علی المعیب بلا تبرعت بلا علم من المشتری. مطلب دوم استقرار خیار عیب است. مطلب سوم آن است که خیار عیب در اینجا فقط در محدود رد نفوذ دارد، جا برای عرش نیست، اما لزوم روا او لعدم تفاوت قیمت بین صحیح و معیب. مطلب چهارم است که در این چنین فضایی یا تصرف حادث شده یا تصرف کرده یا عیب جدید. خب چون تصرف کرده رد ساقط است، عرش هم که نبود، تمام اینها برای آن است که یه راه حلی برای اون متضرر نشدن مشتری پیدا بشه. این امور ده دوازده گانی که خواست خدایی که پس از دیگر ذکر میشه، اون وقت تسجیل میکنه که مشتری در اینجا متضرر شد، یه راه حلی بود پیدا کرد. میبینید راهی را که مرحوم شیخ و امثال شیخ این طیف فکری دارند همون حضور عقل است که عقل دخالت میکند و راه حل پیدا میکند. راهی را که مرحوم شهید طبعاً لتحریر یا وفاقاً لتحریر طی کرده است، اون هم رو بنای عقلا هست، بدون دخالت عقل نیست ولی عقلی صرف نیست. تمام این امور برای آن است که یک ضرر به جا مونده است که مشتری باید تحمل بکند و راه حل هم ندارد. خب مشتری تصرف کرده است، این تصرف مانع از رد است فرزند، برای اینکه کاشف از رضاست، یا عیب جدیدی آمد که برابر مرسلی جمیل مانع از رد است، برای اینکه گرچه در مفهوم رد این معنا هست که مردود همون مقبوض باشد، چیزی را که انسان گرفت همون را برگرداند، اگر الف را گرفت و با را برگرداند دیگه رد به الف نیست، یا الف را سالمن گرفت معیبن و ناقصن بخواهد برگرداند که رد الف نیست. رد در چیزی به این است که همون شی برگردد. گاهی ممکن است تفاوت اندکی رو رخنه کند که مانع صدق رد نیست، ولی بالاخره مردود باید هم مقبوض باشه. چون عیب جدید پیدا شد گذشته از اینکه عنوان رد مثلا صادق نیست، حرف اول و اساسی مسئله را مرسله جمیل میزند، مورد به این که اگر این کالا به عینه باقی نیست نمیشه رد کرد. پس عهد المانعین پدید آمد، یا تصرف کاشف از رضا یا عیب جدید. این مطلب پنجم. تصرف که رهنه پیدا شد، این تصرف مسقط رد است. چرا؟ برای اینکه گرچه ست احتمال در باره تصرف بود که اینکه مسقط تعبدی باشد که تعبدن مسقط باشد که خیلی بعید بود، مصداق فعلی مسقط باشد اون خیلی مستبعد نبود، برای احتمال دوم بود. اینکه کاشف از رضای به لزوم معامله، نه به اصل معامله، کاشف از رضای به لزوم معامله و بقای عقد باشد که این سومی از اولی و دومی امتن و اثر است. اگر تصرف مسقط حق است، برای اینکه کاشف از رضاست. در بعضی از تعبیرات خیار حیوان هم دارد که ذالک رزمنین. خب پس این تصرف چون با رضا همراه است، مجالی برای رد نیست. حالا کم کم ذهن میپرسد که یک کالای معیب رو خریده، حق الرد داشت و حق العرش نداشت، حالا یا لزوم ربا یا لعدم تفاوت، و ایشون به این کالا علاقمند نیست، میخواد برگردوند و نمیتونه برگردونه، میخواد عرش بگیره نمیتونه عرش بگیره. خب مانع اول که تصرف بود گذشت، مطلب پنجم. امر ششم مانع دوم است که حدوث عیب است. این حدوث عیب یه وقت است که تغییری در این کالا ایجاد نمی شود، این با مرسله جمیل هماهنگ است. اما اگر چون چه تغییری در کالا ایجاد کرد، مطابق با مرسله برابر با مرسله جمیل نمیشه رو رد کرد، مانع از رد است. منتها بحث مبسوطی که مربوط به سقوط رد برابر مرسله بود این بود که آیا ادله رد، ادله سقوط رد به تصرف یا حدوث عیب به مانند آن مطلق است، حتی صورت عدم امکان عرش را هم میگیرد یا نه؟ اگر دلیل سقوط رد به تصرف مطلق نبود، فقط در جایی بود که با عرش جبران پذیر است، مقام ما را شامل نمی شود، پس تصرف در این مورد مسقط رد نیست. و اگر مرسله جمیل که میگوید ان کانت العین قائمتا و حالها، اگر مبی قائم به عینه بود، قائم به حاله بود، میتونی رد کنی وگرنه نمیتونی رد کنی، این هم مطلق بود، چه جایی که عرش باشه چه جایی که عرش نباشه، بل شامل مقام ما میشه. اما اگر در جایی که ضرر با عرش جبران میشود، در چنین فضایی مرسله جمیل وارد شده است، پس مقام ما رو شامل نمیشه. پس ما دلیلی نداریم که تصرف مسقط رد است، حدوث عیب مسقط رد است، ولو عرش در کار نباشه. این بحث چون قبلا گذشت اینجا دیگه تکرار نمید. خب پس مطلب امر پنجم این بود که اون مانع اول تصرف است، به تصرف توضیح داده شد. مطلب ششم اینه که مانع دوم حدوث عیب جدید است که این هم توضیح داده شد. مطلب هفتم فرمایش مرحوم علامه است در تذکره. مرحوم علامه در تذکره یه بیان دیگری دارن که نمیشه رد کرد. بله حالا برسیم فرمایش مرحوم علامه در تذکره که آیا فروشنده که متضرر میشود خریدار بخواهد رد کند، یعنی عین کالا را بدون غرامت رد کند یا چیزی باید بپردازد؟ کم کم اون سخن می آید، فرمایش علامه در تحریر می آید، انتخاب شهید در دروس این فرمایش علامه را که در تحریر فرمودن می آید، نقد نهایی مرحوم شیخ هم می آید. مرحوم علامه در تذکره فرمودن به این که رد ممتنع است چرا بچه دیگری برایت کردن؟ چرا؟ برای اینکه اگر بخواهد رد کند یا با عرش است یا بی عرش در مسئله که ربا لازم می آید. اگر بخواهد با عرش رد کند چه ربا لازم می آید؟ چرا؟ برای اینکه معلوم می شود برای وصف صحت شما مقداری از سمن قائلی، بخشی از سمن به حساب وصف صحت، در حالی که در مکیل و موزون وصف و صحه مقابل ندارد، به دلیل اینکه اگر گندم صحیح را با گندم معیب معامله بکنند با افزایش معیب یا کاهش صحیح میشه ربا. 10 کیلو گندم صحیح بدن 11 کیلو گندم معیب بگیرن میشه ربا، زیرا اون 1 کیلو در برابر وصف صحت است و وصف صحت در این گونه از معاملات ربوی مقابل ندارد. راه حلش هم اینه که اون گندم صحیح رو بفروشه به یه قیمتی، این بشه یه عقد، با اون قیمت گندم معیب را با یه وضع بیشتری تهیه کند، میشه عقد دوم، که هیچ ربا معامله دو جنس نیست. فرما شردام این است که در چنین فضایی که تصرف کرده یا عیب جدیدی پیش آمده و عرش راه ندارد برای اینکه رباست، این مشتری بخواهد کالا را بدون عرش رد کنه، بدون ما به تفاوت که بایه متضرر میشه، با عرش رد کنه که ربا لازم میاد، پس جا برای رد نیست. ربا در مکیل و موزون با اتحاد جنس تماثل تفاضل ممنوع است. ربای شار محدث، ربا دو قسم است. ربا یه مقدار در قرض است که کل قرض جر نفعا فحبسه، کاری به جنس و غیر جنس نداره. یه بخش مربوط به ربای بیعی است در معاملات، در بیع در خصوص این هاست دیگر، این حکم شارعه است دیگر. شار در اونجا که چه تفاوت افزایش از بیرون باشه چه از درون، رباست در هر دو قسمش، رباست معامله ربایی میشه. چه 10 کیلو گندم صحیح بده به 11 کیلو گندم معیب بگیره، چه 10 کیلو گندم صحیح بده 10 کیلو گندم معیب بگیره با یه افزایشی یا با یه شرطی. خب هر باشه علامه در تذکره این است که در چنین موردی که ربا لازم می آید، اگر مشتری بخواهد رد کند چون یه عیب جدیدی برای مشتری در زبان مشتری پیش آمد، اگر بخواهد بدون عرش به بایه برگرداند که بایه متضرر میشه، با عرش برگرداند که میشه ربا، پس رد ممکن نیست، چون رد خالی از دو حال نیست و هر دو حال محضور داره. دیگه باید که به صورت زمیمه باشه، یه عقد جدید باشه. منتها یه وقت است که حیله طوریست که معامله را صفحی می کنه. یه چوب کبریت گذاشته کنار این گندم، میگه که این 1 تن گندم به علاوه این چوب کبریت این رو به شما فروختم به 1.5 تن اون گندم. این یه زمیمیست که معامله را صفحی می کنه، نه معامله صفیح هست. حالا تو بحث فصل دوم از بحث های مربوط به شرایط بیع، فصل اول مربوط به عرض بود، فصل دوم مربوط به عاقد بود، فصل سوم درباره معقود علیه بود که گذشت. درباره عاقد اونجا مشخص شد که آیا معامله صفحی باطل است یا معامله صفیح. اگر گفتیم معامله صفیح باطل است، اگر یه انسان صفیحی بیاد در مغازه همانند دیگران معامله کند ولو هیچ قبلی در کار نیست، کاهش و افزایش هم در کار نیست، این معامله باطل است، چون با مشتری واجد شرط صحت نیست. اگه گفتیم معامله سفهی باطل است، نه معامله سفهی، این مورد از معاملات معامله سفهی است دیگر. زمینه اگر معقول باشد، بله، بازگشتش به این است که در برابر اون زمینه یک ارزش غاله است و ارزش افزوده مال اون زمینه است. خب، مطلب هشتم آن است که مراد علامه رو باید توضیح بدیم که یعنی چی. مراد علامه از لزوم ربا این چیه؟ مرحوم علامه شن فرماد اگر شما گندم صحیح رو خریدید در برابر گندم معیب، نمیدونستید که این گندم معیب است، بعد معلوم شد این گندم معیبه که وقع عرضو علی المعیب، به شما خیار عیب پیدا کردید و میتوانید رد کنید ولی نمیتوانید عرش بگیرید، و همین گندم معیبی که در دست شما بود در اثر اینکه بارون خورده یه عیب تازه‌ای پیدا کرده، شما برابر اون عیب قبلی میخواستی رد کنی، حالا چون عیب جدید پیدا کرده نمیتونی رد کنی. چرا؟ برای اینکه اگه بخواد رد کنی بدون عرش که فروشن بوده زمان ضرر میشود، با عرش میشه ربا. من رو میشه اقتراماتی شما توضیح بده این ربا میشه کجا، ربا میشه چی، ربا میشه معامله اول که وقع صحیحه شیء هم کلای انقلب با ما وقع علیه. معامله اول 10 کیلو گندم سالم در برابر 10 کیلو گندم معی، این دیگه ای ربا نیست، این چی رباست. دومی هم شما دارید غرامت میدید، کجا ربا لازم میاد؟ برای تصویر و ترسیم ربا در فرمایش علامه در تذکره ما باید بفهمیم کجا ربا لازم میاد. آیا تو معامله اول ربا لازم میاد؟ معامله اول که فقط صحیحن رو چیزی که صحیح بود لا انقلب اما وقلی، این دومی رو باید حل کنیم که کجا ربا لازم میاد. مراد علامه از لزوم ربا یا لزوم ربا در اصل معاوضه است یا لزوم ربا در فسخ است. لزوم ربا در اصل معامله برای این جهت است که درست است که معامله قبلا گذشت، ولی الان که این کالا معیب شد شما دارید در برابر این عیب یه چیزی میدید، معلوم میشود که در اصل معامله برای وصف صحت یه ارزش ثمنی قائل شدی، یعنی مقداری از ثمن در مقابل این وصف صحت است. چرا؟ برای اینکه اکنون که وصف صحت از بین رفت در اثر آب دیدگی این گندم یه مقداری آسیب دید و معیب شد، شما یه مقدار پول رو باید برگردونی، معلوم شد در گوهر معامله و در متن معامله مقداری از ثمن در قبال اون وصف الصحه بود، در حالی که وصف الصحه در چنین کالاهایی که مکیل و موزونن متجانسن و دارن معامله میشن لا یقابله شیء من الثمن اصلا، تمام ثمن مال جوهر شیء است، وصف صحه مانند سایر شرایط ضمنی هرگز جزی از ثمن در مقابل او نیست. نظیر شرط خیاطت، شرط کتابت که ثمن دیگه در قبال او نیست، ممکن است اون مشترط خیار تخلف شرط داشته باشد ولی ثمن در مقابل اون شرط نیست. از این که الان یه مقدار از ثمن را شما برمیگردونید، معلوم شود که در متن معامله برای وصف صحه مقداری از ثمن را ملاحظه کردید، یا بل این باشد که ربا لازم می آید، یا اگر در اصل معامله ربایی نیست در فسخ معامله باید ربا باشد، که ترسیم و تصویر ربا در فسخ معامله محتاج به بیان است. فرمودند که مراد علامه از لزوم ربا یا لزوم ربا در اصل معاوضه است برای اینکه اگر وصف و صحه در برابر ثمن قرار نگیرد، وجهی ندارد که مشتری هنگام رد کالا بخشی از پول را برگرداند. معلوم شد که در متن معامله وصف و صحه به عنوان یه امر مالی ملاحظه شد. یک، مقداری از ثمن در مقابل وصف و صحه قرار گرفت. دو، و این در معاملاتی که متجانس باشند و متوازن ممنوع است. ربا یا در اصل معامله است یا در فسخ معامله. چطور؟ برای اینکه ثمن به مقداری از مثمن در قبال مثمن قرار گرفت، باز زیاده. شما معامله را فسخ بکنید یعنی چی؟ یعنی ثمن که ملک بایع شده بود برمیگردد ملک مشتری میشود، و مثمن که ملک مشتری شد برمیگردد ملک بایع میشود. این نقل و انتقال ملکی است. این گرچه فسخ معامله قبل است، ولی یه نقل و انتقال بالاخره. شما تو این نقل و انتقال معلوم میشود که برای وصف و صحه مقداری از ثمن قائل شدی. بسیار خوب. اگر یه وقتی بخواهد این رأس المال را با معامله دیگر، با ثمن دیگر تنظیم بکند، هیچ معذوری ندارد. گندم سالم را میخرد به یه قیمت بیشتر و با اون قیمت بیشتر مقدار بیشتری از گندم معیب را میخرد. این دو تا عقد است و روا هم درش نیست. اما وقتی در عقد اول بین گندم صحیح و معیب تقابل بود، در فسخ باز بین صحیح و معیب تقابل است، یعنی این گندم معیب را برمیگرداند و اون گندم سالمی که داده بود اون را استرداد میکند، در اینجا اگر یه افزایش و کاهشی پیدا بشود، معلوم شد که وصف و صحه را ملاحظه کردن، مقداری از ثمن را در مقابل وصف و صحه قرار دادن، لذا اون مقدار را مشتری بر میگردنه و نمیگیره. خب معلوم میشود که نه الان بله الان این که مرحوم علامه در تذکره فرمودن به این که این نمیتونه رد کنه، برای این که بی عرش که بایه متضرر میشه، با عرش ربا میشه. فرمایش مرحوم علامه چیه؟ کجا ربا میشه؟ اصل که گذشت، در پس ربا میشه دیگه. خب اگه در پس ربا میشه، خب ببینیم که مرحوم علامه فرمود راه چیه. این امر هشتم است. ما همین چهار پنج امر داریم، ببینیم که نظر نهایی چیه. خب پس این که مرحوم علامه در تذکره فرمود ربا لازم می آید، کجا ربا لازم می آید؟ یا بالاخره باید در اصل باشد یا در فرع باشد. این سخن مرحوم علامه در تذکره. بعضی ها خواستن این سخن را تصحیح کنن، ما که دلیلی بر صحت فرمایش مرحوم علامه قام نکردیم. برخی ها خواستن این فرمایش را تصحیح کنن، بون این که در مقبوض به عقد، در مقبوض به صوب، نه مقبوض به عقد، اگر یک عیبی پیش بیاید کی ضامن است؟ در همین مثال گندم، این شخص رفته از انبار گندم فروش مقدار گندم تهیه کند، یک گونه گندم رو از انبار در آورد بیرون که ببینه، هنوز معامله نکرده که، اینش میگه مقبوض به سوم. سوم یعنی گفتگو برای معامله. ورود در سوم دیگری مکروه از سوم باسین، یعنی دیگری که داره معامله میکنه ورودش مکروه. بعضی فتوا به حرمت دادن، ولی مشهور بین فقها رضوان الله علیهم کراهت. خب یک گونه گندم رو به اجازه صاحب گندم انبار از انبار در آورده بیرون در فضای روشن ببینه که این جنسش چیه. در چنین حالتی یه حادثه پیش آمد، حالا یا دودی یا بخاری یا باران تندی به این گندم رسید، این گندم رو معیب کرد. خب این گندم همچنان ملک فروشنده است، خریدار که نخرید، که خریدار از انبار بیرون آورد که ببیند. این بگن مقبوع مأخوذ به صوم، در این دارد گفتگو میکنند، معامله از دالان ورودی معامله است. خب در اینجا این خسارت رو کی ضامن است؟ مشتری ضامن. مرحوم شیخ میفرماد که در تصحیح فرمایش مرحوم علامه در تذکره که فرمود مشتری باید خسارت رو بدهد، گفتن که خسارت پردازی مشتری شبیه خسارت پردازی کسی است که کالای مأخوذ به صوم در دست او آفت دیده است و معیب شده است. این امر هشت نهم که تصحیح فرمایش مرحوم علامه است. اول ما تصریح کردیم، تصحیح کردیم، یعنی صوم و معنا کردیم، مأخوذ معنا کردیم، مأخوذ معنا کردیم، تا این سوال و امثال سوال پیش نیاید. قوم کلو مبی انتلف قبل قبضهی فهو من مال بایه، عقد تموم شد، عقد تموم شد، یعنی عقد تموم شد. فروشنده فروخت، خریدار خرید، و اون کالا ملک تلقه مشتری شد. منتها قبل از اینکه بایه این ملک را تحویل مشتری بدهد طلب شد، برابر اون قاعده نبوی که فرمو حدیث نبوی فرمو کل مبیع تلف قبل قبضهی فهو من مال بایعهی، بایه ضامن است. حالا این مال تنزیل یا رو فسقی که مرحوم شیخ امثال شیخ فرمود. اما در مقام ما هیچ بیعی صورت نگرفته. این گونی گندم تو انبار فروشنده بود، ملک تلق فروشنده بود. کسی آمده بخرد، گفت من باید ببینم، به اجازه صاحب انبار از انبار در آورد در بیرون که ببیند. این گندم هنوز ملک تلق فروشنده است و خریدار هیچ سهمی ندارد. همین که آورد بیرون، حالا یه دودی بود یا آتش سوزی بود یا حادثه‌ای بود یا باران تندی بود، مقدار این گندم معیب شد. اینجا میگن این گندم خسارتش رو مشتری باید بده. با این بیان خواستم فرمایش مرحوم علامه را تصحیح کنم. بنابراین میگن که شما گفتید رد ممکن نیست. چرا رد ممکن نیست؟ این شخص قبض غرامت میداد و با غرامت رد میکند، رد مال غرامه است. مطلب دهم آن است که مرحوم شیخ فرمود این قیاس محل فارغه. چرا؟ چون بحث ما در جاییست که یک کالای معیبی را مشتری خرید و ملک تلق مشتری شد و قبضم کرد و در دست اوست. این کالای معیبی که مشتری خرید و ملک تلق مشتری شد و در دست او بود، آسیب دید، باران آمد و این گندم رو ضایع کرد. اونجا که شما مثال زدید، خسارت در ملک دیگری بود منتها در دست مشتری. اینجا که محل بحث است، خسارت در ملک مشتری در دست مشتری است. رو ملک مشتری خسارت واقع شده. این گندم الان ملک تلق مشتری است. بارون آمده مال مشتری را آسیب رسونده. اونجا که مأخوذ به صوم است، ملک بایه است. این مشتری گرفته مال مردم رو از انبار در آورده که ببین آسیب دید، خب بالا زامن باشه. اونجا میان غرامت باید بپردازی. بنابراین این که شما بفرمایید زمان در معاوضات جایز نیست، در زمانات عرش در معاوضات نیست، در زمانات هست، این مشکل حل نمیکنه. مقام ما با اون خیلی فرق میکنند. خب بنابراین در خصوص مقام هیچ چاره شما ندارید، این راه حل نیست. اگر خواستید مقام ما را شبیه به مأخوذ بالبسم قرار بدید، هیچ چاره ندارید مگر اینکه بگید این گندمی که از انبار به اذن صاحب انبار بیرون آورده شد هنوز ملک اوست، چون این گندم ملک فروشنده است و در دست این مشتری آینده، خسارت را مشتری باید بپردازد. در مقام ما هم هیچ چاره ندارید مگر اینکه بگویید این کالای معیبی که مشتری خرید و خیار عیب دارد، آنمای قبل العیب الجدید، این معامله فسخ می شود. یک. این کالایی که تا کنون ملک مشتری بود برمی گردد ملک فروشنده می شود. دو. ملک مشتری، ملک فروشنده در دست مشتری قرار دارد. سه، در این ظرف آسیب میبیند، باران میآید. چهار، و شبیه مأخوذ به سوم میبیند. چه پنج، شما که این راه رو طی نکردید که اونجا مال بایی است در دست خریدار آینده، اما اینجا مال خود مشتری است. چگونه شما فرمایش تذکره را با این حل میکنید؟ اینجاست که هیچ چاره ای مرحوم شیخ نداشت مگر اینکه از اون عقل دقیق کمک بگیرد این مسئله فقهی را حل کند. بالاخره فقه حکیمانه نمیگوید که مال زید که طلب شد عرب ضامن است، که بالاخره باید طوری باشد که مال به دست عمر باشد. قاعده اطلاف، قاعده ید که زمان ید به همراه دارد، اون باید تامه. من اطلاف مال الغیر فهو له ضامن، علال جده ما اخذت حتی تعدی، این ها قواعد تامه است دیگه. کسی مال مردم تلف کرده زامنه دیگه، اما این مال مردم تلف نکرده، این مشتری همیشگی اوست. این آمده گندم ببره به اجازه صاحب انبار، خود صاحب انبار یک گونی گندم را از انبار تحویلش داده، گفت شما در فضای روشن ببین این جنسشه، ببین قبول کردی قبول، نکول کردی نکول. هنوز نخریده، ملک تلق فروشنده است، باران آمده آسیب دیده، مأخوذ به سمر، چرا شما میگید مشتری ضامن است؟ اینجا چون مال زید است در دست امر، ولی امر ضامن است، عقل میپذیره. اما در مقام ما که مال خود مشتری است، این مال مشتری که تلف شده است، چرا او خسارت رو باید به بایه بده؟ چون آخر خیار عیب در زمان خیار این چنین نیست که ملکیت نیاد، که ملکیت میاد منطقه عقل لازم نیست، فرق نمی کند ملک چه لازم چه متزلزل، بالاخره آثارش دارد. ملک متزلزل باشه نمیشه غصب شد، تصرف در ملک متزلزل، ملک خیاری همینطوره دیگه. حالا ای کسی خیار معاملی رو حیوان رو بغسته حیوان رو خرید به سه روزم خیار دارد، نمیشه رفت ازش گرفت که چون ملک تلق اوست دیگه. خب پس این با او فرق دارد. مطلب 11 این است که حالا ما جنبتی باید بخونیم. این 11 در اون دهم یه مقداری تفصیل داده شد. 11 این است که با یه چیزی رو از مشتری طلب ندارد مگر اینکه با مشتری داده باشد. بایه لا یستحق من المشتری، مگر چیزی که در مقابل ثمن هست. یک معامله بین بایه و مشتری برقرار شد، بایه در مقابل این مثمن چیزی جز ثمن طلب ندارد، مشتری در برابر این ثمن جز مثمن چیزی طلب ندارد. اون چه که مقابل ثمن است خود مثمن است، وصف صحت در این گونه از موارد مقابل ندارد. گرچه امر مالی هست یک، در افزایش و کاهش قیمت دخیل است دو، ولی در مقابل ثمن قرار نمی گیرد سه. نظیر هم مثال هایی که قبلا گفته شد، مثلا این خانه اگر نزدیک خیابان باشد قیمتش بیشتر است، اما این طور نیست که مقداری از سمن برای قرب به جاده باشه که، یا برای قرب به مدرسه و مسجد باشه که، برای قرب یه مقدار سمن قرار بگیره که تقسیط بشه که بعد خیار تبعی صفحه توش در بیاد، اینا که نیست که. این قرب امر دخیل در افزایش و کاهش سمن هست، اما مقابل سمن قرار نمیگیرد، مقداری از سمن در برابر اون نیست. خب پس بایه لا یستحق من المشتری مگر چیزی که در مقابل سمن قرار بگیرد و وصف و صحه هیچ مقابل ندارد. مثال هایی که برام شیخ دا تکرار میکنه این است، مثل این که قبلن یک عبدی، اون روزهایی که متاسفانه نظام بردهداری بود، یه عبدی رو شخص خرید، این عبد کاتب بود، بعد وقتی که در اختیار مشتری قرار گرفت اون کتابت و نویسندگی یادش رفته. این چه نیست که حالا یه مقدار مقدار سمن در قبال این نسیان کتابت بود برگرده که، این طور نیست که. خب امر دوازدهم این است که عده‌ای تصدیق کردن که بر مشتری، گفتن که اگر مشتری بخواهد صبر کند بر معیب مجانن، این راه ندارد چون متضرر میشه. وقتم اب نداره، البقیه یکی دوتا نکته مونه برای فردا انشاءالله. والحمدلله.